Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin at-tayyibin.
Allahumma salli ala Muhammad.
Al-hudat al-mahdiyyin. Siyama baqiyatillah fil ardhin ajalla farajahu sharif. Mas'ale Nuh. لا يسقط القصاص فيما فيه تغرير بنفس او طرف. فرمودن قصاص نیست در اون جایی که خطری برای جان یا عضو وجود داشته باشه، یعنی شرایط طوری است که اگر بخوان قصاص کنند چه بسا شخص بمیره یا اون عضو که میخوان قصاص کنند اون از بین بره، مثلا قرار یک مثلا زخمی برش وارد کنن، اما طوریه که اگر زخم وارد کنن کل عضو ممکنه از بین بره. امام این رو به عنوان یک مسئله مطرح کردن، این رو هم جدا و کذا، یعنی لا یسقط القصاص فیما لا یمکن الاستیفاء بلا زیادت و نقیصه. فرمودن در اون مواردی که استیفاء نمیشه کرد مگر به اینکه یا بیشتر ببری یا کمتر، اونجا هم باز قصاص نیست. مثال زدن به جائفه و مأمومه. جلسه قبل گفتیم جائفه اون ضربه ایست که به مغز وارد میشه، فی جوف دماغ، فی جوف مغز، در داخل مغز فرو میره. مأمومه اونیست که میرسه به مغز، جائفه از اون بالاتره، میرسه تا داخل جوف دماغ یعنی مغز. جناب صاحب جواهر رضوان الله علیه فرمودن لا یسقط القصاص فیما فی قصاصه تقریر به نفس او طرف. مثال که زدن به جائفه و مأمومه زدن، جلسه قبل هم عرض کردم، امام جائفه و مأمومه رو مثال زدن برای اون جایی که لا یثبت لا یمکن الاستیفاء بلا زیادت و نقیصه، مثلا اینجا نمیشه استیفاء کرد بدون زیادی و کمی، پس نمیشه قصاص کرد. مرحوم صاحب جواهر همین رو مثال زدن برای فی ما فیه تقریرون، ما فی قصاصهی تقریرون به نفس او طرفین، فرمودن کل جائفه اون ضربه‌ای که تا جوف مغز فرو میره، ولی مأمومه اونی که تا مغز میرسه، که جناب صاحب جواهر فرمودن لا خلاف نسن و فتوان فی عدم القصاص فیهما. در جائفه و مأمومه اختلافی نیست، هم به لحاظ روایات هم به لحاظ فتوا، که قصاص نداره. نکته ای رو صاحب جواهر فرمودن، فرمودن ما در موارد قصاص طرف یعنی عضو قرار نیست طرف رو بکشیم، که بنابراین اگر جانش در خطر باشه که ما با قصاص ممکنه باعث مرگ او بشیم، حق نداریم قصاص کنیم. از طرفی ما در قصاص عضو قرار اون ضربه ای که او زده به عضو مجنی علیه اون رو وارد کنیم. حالا اگر اون ضربه به گونه ای میشه احتمالش که ممکنه کل عضو از بین ببره، ما حق نداریم کل عضو از بین ببریم، که اون که کل عضو از بین نبرده. بنابراین در این گونه مواردی که فی قصاصهی تقریرون به نفس او طرفین، که عرض کردم تو این قسمت در نسخه های کتاب ها اشتباه زیاده، دائم این کلمه تقریر نوشته شده تعذیر، این غلطه، این تقریر ها، تعذیر نیست، تقریر یعنی غرر یعنی خطر، ربطی به تعذیر نداره. بنابراین صاحب جواهر می فرماین این جاهایی که ما نمیتونیم به خاطر خطری که برای جان هست یا خطری که برای عضو هست قصاص کنیم، اینجا تبدیل میشه به دیه. بعد میفرمان بل و کذا تقریر به زیادت علی، می‌فرمان یکی از موارد خطر اینه که یه شرایط یه طوریه که اگر ما بخوایم قصاص کنیم بیشتر از اونی که باید، یعنی اونی که او جنایت زده، ما جنایت وارد میکنیم، یا لااقل احتمال عقلاییش هست. چون اینکه ما بتونیم درست مثل اون جنایت رو وارد کنیم یا خیلی سخته تعثر، یا چه ممکن نیست تعذر. مرحوم صاحب جواهر میگه اینجا هم که زیاده احتمالش هست به این شکل، اینم یه جورایی من تقریره ایزن، اینم یه خطره، اینم از مصادیق خطر میشه. حالا اونجایی که نمیتوانیم قصاص کنیم مگر به زیاده، یعنی ما اگه بخوایم قصاص کنیم بیشتر از اونی که اون جنایت وارد کرده جنایت وارد میکنیم، میدونیم، یا حالا چون خیلی سخت اندازه اون، یا اصلا ممکن نیست اندازه اون، بیشتر میشه. خب اینجا بگیم کمتر و احتمال الاقتصار علی الاقل، بگیم آقا کمتر به جنایت وارد کنه، اون جنایتی که او زده ما نمیتونیم این اون جنایت رو بزنیم، یا به خاطر اینکه یا متأثره یعنی سخته، یا متعذره یعنی ممکن نیست. خب نداره، بگیم کمتر بزن. خب اون بقیهش چی؟ خب اون جنایتی که اون زده بیشتر بوده، خب میگم اون بقیه هم عرش بده. صاحب جواهر میفرماد جناب محقق در کتاب دیات این مطلب رو پذیرفته، گفته بله اونجایی که ما نمیتونیم مثل اون جنایت وارد کنیم حتماً یا بیشتر، حتماً بیشتر میشه، حالا یا چون متعذر مثلش یا متأثر، اونجا کمتر جنایت وارد میکنیم، ما بقیشو عرش میگیریم. ایشون میگه این مطلب رو محقق گفته تو کتاب دیات، شیخ طوسی در مبسوط، علامه هلی در قواعد و در تحریر، اما در کتاب خلاف جناب شیخ طوسی گفته در جایی که نمی شود قصاص کرد مگر به زیاده، اصلا قصاص جایز نیست. نگفته کمتر قصاص کنید اضافهشو عرش بگیرید. بعدش هم طبق معمول خلاف گفته به اجماع الفرقه و اخبارهم، این ترجیع بند عبارات و مطالب خلاف دیگه، هر چیزی که شیخ کو در خلاف گفته از طرف شیعه، بلافاصله معمولا بعدش میگه اجماع الفرقه و اخبارهم، هم شیعه اجماع داره هم روایت داره. بعد در کتاب ریاض این جمله آمده که ظاهر اصحاب غیر این چند موردی که گفتیم اینه که در جایی که نمیشود به همون اندازه قصاص کرد زیادتر خواهد شد، قائل شدن به این که دیه. بعد یه نکته ای میگه صاحب جواهر و اون اینه، میگه بعید نیست اونجایی که مماثلت متعذر یا متأثره، یا خیلی سخته یا خیلی و یا غیر ممکنه، ما اصلا بگیم اینجا دیگه قصاص صدق نمی کنه. چون قصاص این استش که ما همون جنایت، یعنی مثل اون جنایتی رو که او وارد کرده وارد کنیم، حالا که مثلش ممکن نیست یا خیلی خیلی سخته طوری که عادتا نمیشه، پس اصلا قصاص ممکن نیست، بنابراین تبدیل میشه به دیه. نه اینکه کمتر ببریم، کمتر جنایت وارد کنیم، بقیهشو عرش بگیریم، بقیهشو خسارت بگیریم. خب اگر این استدلال رو بپذیریم، فرمایش امام رو میتونیم درست کنیم. دید امام فرمودن لا یثبت القصاص فی ما فیه تقریر به نفس او طرف، اون جایی که قصاص خطر داره برای جان طرف، یعنی جانی، یا برای عضو جانی، اینجا نمیشه قصاص کرد. خب این درسته، همونطور که صاحب جواهر گفتن، گفتن ما قراره قصاص کنیم قصاص عضو، قرار نیست طرفو بکشیم که. خب اگه احتمال میدیم که با این کار اون میمیره، احتمال اغلایی معتنابه مقصوده ها، خب اینجا حق نداریم بسازیم. یا اگر یک جنایتی او بر یک عضوی وارد کرده، مثلا یک شمشیر زده چشم طرف رو مجروح کرده، حالا ما اگه بخوایم بزنیم به چشمش احتمال داره کلن کور بشه، اون کور نکرده، خب او جنایتی نکرده که عضو از بین بره، ما الان احتمال معتنابه هست که عضو از بین بره، خب اینجا ما حق نداریم. قسمت دوم به فرمایش امام، و کذا فی ما لا یمکن الاستیفا بلا زیادتن و نقیصه. امام هم طرف زیاده رو مطرح کرده هم نقیصه، صاحب جواهر فقط طرف زیاده رو مطرح کرده، یعنی شرایط یه طوریه که اگر من بخوام جنایتی وارد کنم به عنوان قصاص، یا بیشتر از اونی که او زده میزنم یا کمتر. اینجا امام فهمیده نمیشه قصاص کرد، صاحب جواهر فقط یک طرفشو گفته، طرف زیاده رو گفته، اگه یه طوریه که من بخوام قصاص کنم حتما بیشتر میشه، گفته نمیشه قصاص کرد. بعد فرمود که خب حالا بیشتر نمی کنیم، کمتر میزنیم جنایت رو، بقیش چی؟ عرش میدیم. بعد این قول رو نقل کرد از محقق در کتاب دیات، از جناب شیخ در مبسوط، از جناب علامه در قواعد و عرض کنم منتها. بعد گفت در خلاف، شیخ گفته نه نه قصاص نمیشه کرد. نکتش چیه؟ اون نکتش عرض کردم میتونه استدلال امام باشه. نکتش اینه که در جایی که مماثلت متأثر یا متعذره، مماثلت سخت یا ممکن نیست، اصلا قصاص ممکن نیست. قصاص ممکن نیست چون قصاص مماثلت در شرط، به فرض اینه که اینجا مماثلت نمیشه. خب اگر این استدلال رو بپذیریم فرمایش امام درست میشه، فرقی بین زیاده و نقیصه نیست. اگر شرایط یه طوریه که جنایتی که او وارد کرده ما بخوایم قصاص کنیم یا بیشتر از اون میشه، که صاحب جواهر این طرفشو گفته، یا کمتر میشه، صاحب جواهر اینو نگفته، نمیتونیم مثلش رو وارد کنیم. مثلش یا متعثر مشکله یا متعذر محاله، محال عادی نه محال عقلی. خب اینجا قصاص نمیشه کرد. چرا؟ چون در واقع شرط قصاص که مماثلت هست حاصل نمیشه. دنباله فرمایش امام رو دقت کنید، و یثبت یعنی قصاص، فی کل جرح لا تغریر فی اخذه به نفس و به طرف. قصاص ثابته در هر جراحتی که خطری نیست در اخذش به جان اون شخص جانی یا به عضو اون شخص جانی. و کانت سلامت و معه غالبه، یه طوریه که نوعاً سالم از چنین قصاصی در میان، نوعاً، حالا ممکنه یه جایی اینطور نشه ها، ولی غالباً سلامت بیرون میان. سلامت بیرون میان نه اینکه سالم بیرون میان و قصاص دیگه، نه، یعنی نمیمیره طرف، عضوش از بین نمیره، غالباً اینطوریه. بعد میفرمان فیثبت فی الحارسته و المتلاحمت و سمحاق و الموزحه، که اینا رو قبلا هم گفتیم از روی کتاب‌های لغت. اینی که الان اینجا آوردم عبارت جناب کلینی است در کافی. حارسه یعنی یه خدشه‌ای که یه زخمی که موجب خروج دم نیست، دامیه اونی که خروج دمه، بازعه اونی که به گوشت میرسه، متلاحمه اونی که وارد گوشت میشه، که امام به حارسه اشاره کردن، یعنی اونی که یک زخمی میزنه بدون اینکه خون بیاد، به متلاحمه اشاره کردن، اونی که به گوشت میرسه و گوشت جیه پاره میکنه، و سمحاق اونی که به پوسته استخوان میرسه، و موزخه اونی که میرسه دیگه به خود استخوان. بعد امام فرمودن ولا یثبت، یعنی قصاص، فی الحاشمت ولا المنقله، در موارد حاشمه و منقله قصاص نیست. حاشمه چیه؟ حاشمه رو قبلا هم گفتیم، حاشمه اونی که تحشم العظم، استخون رو میرسه بهش و استخون رو میشکن. منقله اونی که تنقل العظام، مثلا استخون رو جا به جا میکنه. امام میفهمون تو اینا، تو حاشمه ای که یحشم العظم، تو منقله ای که ینقل العظم، تو اینا قصاص نیست. ولا لکسر شیء من العظام، استخون اگر کسی بشکنه، ولو اینکه اصلا چیز وارد نکرده که مثلا یه وقت شمشیر میزنه میشکافه، اون شمشیر میره میرسه به استخوان، استخوان رو میشکنه، بهش میگن حاشمه. یه وقت میرسه به یه ضربه شمشیر باعث میشه که استخوان جا به جا میشه، مثلا کنده میشه، میگن منقله. یه وقت هست نه، شمشیر نمیزنه، طرف مثلا هول میده، طرف میخوره زمین، دستش میشکنه، کسر عظم. امام میفرمان تو کسر عظم، تو شکسته شدن استخوان قصاص نیست. دلیلش چیه؟ دلیلش در لابلای فرمایشات جناب صاحب جواهر بهش اشاره میشه. صاحب جواهر میفرمان فلا یثبت قصاص فی الحاشمه، که امام هم گفتن، یعنی اونی که یحشم العظم، ولا المنقله، یعنی اونی که ینقل العظم، ولا فی کسر شیء من العظام، تو اینا نمیشه. چرا؟ لتحقق التقریر، به خاطر تقریر. اینجا ببینید باز نوشته تعذیر، من حالا هر جایی که تعذیر نوشته هی نسخه ها رو اصلاح کردم، تمام تقریرها رو اون تایپیست تعذیر تایپ کرده، همه تقریرها رو تایپیست تعذیر تایپ کرده، همه شغلتنا رو شد درست نکرده. بله این تقریره، اینجا باز غلطه، این یه دونه رو من درست نکردم. لتحقق التقریر یعنی اون خطر. بعد میفرماد و لقول امیر المؤمنین علیه السلام لا قصاص فی عظمن. صاحب جواهر میخواد بگه این که در استخوان قصاص نیست دو نکته داره، یه نکتهش این که خطر جانی یا عضو داره، یه نکتهش هم روایت تعبد هم هست، که اون نکته روایت هم همینه. اما لا قصاص فی عظمن، این در دو باب صاحب وسائل این مسئله رو مطرح کرده. یکی اینجا تحت عنوان انه لا قصاص فی عظمن یه روایت آورده، روایتش روایت جناب کلینی است، عن عدت من اصحابنا، که بارها گفتیم عده‌ای که جناب کلینی از اونها نقل میکنه که در عرض همند، اگر همشون از ثقات اجلا نگیم هستن، بعضیاشون هستن، همین کافیه. عن سهل بن زیاد، سهل بن زیاد محل اختلاف، بعضیا قبولش نمیکنن، ولی به تعبیر جناب شیخ بهایی الامر فی سهلن سهلون، ما معتقدیم سهل بن زیاد قابل قبول روایاتش به خاطر توثیقاتی که از شیخ مفید و مرحوم کلینی نقل شده. ال احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، که یکی از اون شخصی است که لا یرمون ولا یرسلون الا عن ثقته، عن بعض اصحابنا، این روایت مرسل است، ولی چون مرسله احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتیه، از نظر ما اشکالی نداره. عن ابی عبدالله از امام صادق فی حدیث، در یه حدیثی این مطلب رو حضرت فرمودن، ان امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام قال لا یمین فی حد، که البته ما به این بحث کاری نداریم که در مسئله حدود قسم معتبر نیست. ولا قصاص فی عظم، این قسمتش محل شاهد ماست. حضرت فرمودن ما در عظم، در استخوان قصاص نداریم. همین روایت رو شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل کرده به سند خودش از احمد ابن محمد، از محمد ابن ابی عمیر، که سند شیخ دیگه مشکل سهل ابن زیاد نداره، ان بعض اصحابنا، باز مرسل است اما چون مرسلش جناب ابن ابی عمیره و ابن ابی عمیر هم یکی از اون سگانه ایست که لا یربون و لا یرسلون الا ان ثقتن، بنابراین روایت معتبره. پس این روایت لا قصاص فی عظمن از امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام معتبره، حالا هم به نظر ما به سند جناب کلینی، هم به سند شیخ. حالا بعضی ها در سند کلینی ممکنه اشکال کنن به خاطر سهل ابن زیاد و ادومی، که حالا میخونن آدمی، غلط، این ادومیه. سهل ابن زیاد و ادومی رو ما قبول داریم، بعضی ها قبول ندارن، این روایت رو بذاریم کنار. روایت محمد ابن ابی عمر قابل قبوله. البته بعضی ها مثل آقای خویی این هم قبول نمی کنن، چون میدونید که آقای خویی قاعده مشایخ و ثقاتی که ما قبول داریم قبول ندارن. ایشون میگن این که شیخ گفته این سه نفر، یعنی جناب بزنتی، جناب ابن ابی عمر و جناب صفوان، لا یرمون و لا یرسلون الا ان ثقته، این اجتهاد بوده شیخ کرده تو عدت الاصول. مستندش چی بوده؟ میگه مستندش اصحاب اجماع کشیه، که کشی سه تا گروه شش نفره رو نام میبره، میگه اجمعت الاصابه على تصحیح ما یسخ و عن هؤلاء. اصابه یعنی شیعه اجماع دارن بر صحیح شمردن آنچه که از این سه، از این افراد به صورت صحیح نقل بشه. اجمعت الاصابه على تصحیح ما یسخ عن هؤلاء. بعد سه تا گروه شش نفره رو نام میبره که ابن ابی عمر، صفوان و بزنتی جز اونا هستن. جناب آی خویم اصرار داره که کلام شیخ اجتهادی است از اصحاب اجماع کشی، و چون اجتهاد شیخه و ما معتقد نیستیم که عبارت کشی اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یسه معناش اینیه که شیخ گفته، پس این حرف اعتبار نداره که ابن ابی عمر و صفوان و بزنتی لا یرمون و لا یرسلون الا ان ثقته. ولی ما در کتاب تحریر المقال فرمایش آقای خویی رو نقد کردیم، جواب دادیم و گفتیم این مطلب درسته. خیلی هم قبول دارن، اکثرا هم قبول دارن، حالا آقای خویی جز نوادری است که اینو قبول نداره. به هر حال این روایت معتبره. یک باب دیگری دوباره صاحب وسائل داره تحت عنوان عدم ثبوت القصاص فی العظم، قصاص در استخوان نیست. تو اونجا روایات دیگری رو نقل میکنه، از جمله روایتی رو نقل میکنه از امام صادق علیه السلام از طریق اسحاق ابن عمار که ان علی علیه السلام کان یقول، امام میفرمان علی ابن ابی طالب علیه السلام کان یقول، یعنی مکرر میفرمودن لیس فی عظم قصاص، در استخوان قصاص نیست. احمد ابن محمد ابن عیسی در نوادر خودش از پدرش نقل میکنه از امام صادق، که باز همین جمله رو از امیرالمومنین نقل میکنه، لا قصاص فی عظم، همون روایتی رو که اونجا جناب ابن ابی عمر و بزنتی مرسله نقل کردن. بنابراین استخوان همونطوری که امام فرمودن اگر کسی بشکنه استخوان رو قصاص نداره. بعد امام در انتهای مسئله 9 میفرمایند و فی روایت صحیحه، در یه روایت صحیحی ما داریم اثبات القود فی سن، سن یعنی چی؟ دنده و ذراع، ذراع یعنی چی؟ اینجا با استخوان باز. ایشون میفرماد ما روایت صحیحی داریم که میگه اگر کسی دندان کسی رو شکست قصاص داره، اگر کسی ذراع کسی رو شکست عمدن قصاص داره. امام میفرمان و العامل بها، یعنی کسی که به این روایت عمل کرده باشه، قلیلون، کمن کسی که به این روایت عمل کرده باشه. صاحب جواهر رضوان الله علیه به این روایت اشاره میکنه بعد از این توضیحاتی که حالا بعضیشو اشاره کردی. بعد ایشون میفرماد، بله، صاحب جواهر به این روایت اشاره میکنه و میفرماد با توجه به این مطالبی که ما گفتیم معلوم میشه که به این دو روایت نمیشه عمل کرد، اضافه بر این که مورد اعراض اصحاب قرار گرفت. اون روایتی که امام فرمودن که روایت صحیحه فرمودن داریم، این روایتیه که جناب صاحب جواهر هم اشاره میکنه که سوال کردن ان سن و ذراع، از دندان و استخوان بازو، یکسران عمدن، عمدن شکسته میشن، دندان طرف عمدن میزنن میشکنن یا استخوان بازو شد، اللهما عرشون، آیا اینا درش عرش هست یعنی دیه، او قبط یا نخیر، قصاص. فقال قبط، حضرت فرمودن نه قصاص. قلت فان عفو الدیه، اگه اینا آمدن دیه رو خیلی بردن بالا اون طرف جانی، تو واقعا به جای اینکه بزنی دندون منو بشکنی، من به جای یه دونه دندون که شکستم دیه مثلا 5 تا دندون رو بهت میدم، یا استخوان بازوی منو به جای اینکه بزنی بشکنی، به جای اینکه مثلا دیه یک دونه استخوان بازو رو بدم، دیه 4 تا استخوان بازو میدم. این اضعفو الدیه، یعنی چند برابر کنن دیه رو. حضرت همان این ارضوه به ما شا فهو له، حالا اگه طرف رضایت داد که به جای قصاص نداره هم نداره باش، مده اون اصلش حقش قصاص. این روایت داره میگه در دندان و در استخوان بازو قصاص هست، در حالی که در روایات علی ابن ابی طالب که خوندیم داره که قصاص در استخوان ما نداریم. قواعد هم اقتضا میکنه که قصاص در استخوان نباشه، چون که این که کسی استخون یکی رو شکسته یکی بتونه این اون بشکنه تقریبا ممکن نیست، تقریبا ممکنه زده یه جوری در بداغون شده استخوان، چه جوری بزنی که اونجوری میزنه یه جور دیگه میشکنه، تقریبا ممکن نیست. بله، مگر اینکه اون الگویی که شکسته بدن به کامپیوتر، بعد با لیزر اون کام بزنه ببره همون الگو رو براش در بیاره بیرون، یه همچین کاری بکنه، بنابراین عادتا نمیشه. بعد بنابر این قواعد اقتضا میکنه که نمیشه در استخوان کسی قصاص کنه. دندان هم همینطوره، دندان درسته عرفن استخوان نیست، ولی خب به منزله استخوانه، یارو زده شکونده یا جوری شکسته، مثلا دندونش نیست شده یا یه دو سوم دندونش کنده شده، حالا چجوری ما بزنیم که همونقدر بشکنه، میزنی دو سه تا دندون دیگه هم داغون میشه. گفتم مگر این که الان عرض کردم با لیزر بزنن اونم بدن مثلا یه کامپیوتری چیزی، آدم بخواد بزنه که نمیتونه به این راحتی، آدم معمولی مگر حالا جراح فوق تخصص باشه اون بحث دیگه است، ولی یه آدم معمولی که نمیتونه این کار رو انجام بده. بنابراین این قاعده اینه که اگر دندان کسی یا استخوان کسی، از جمله ذرا فرقی با بقیه استخوانا که نداره، اون که حضرت فرمودن لا قصاص فی المن، همه استخوانا رو میگیره، ذراع هم میگیره، فرقی نداره که اینجا ما بگیم قصاص، این خلاف قاعده است. این روایت همچنان که صاحب جواهر فرموده اعراض کردن علما ازش، کسی به این روایت فتوا نداره، امام فرموده قلیلی بهش فتوا دادن، نمیدونم صاحب جواهر که میگه اعراض کرد. این روایت یه اشکال دیگه هم رو مبنای ما داره. ببینید مشهور میگن تو دیات، مشهور میگن که اگر یک تو دیه نفس ما اینو گفتیم قائلن، مشهور امامم قائله که اگر یک کسی حقش قصاصه، مثلا قصاص نفسا، بعد اون خانواده جانی یا خود جانی میان میگن آقا ما چند برابر دیه بهت میدیم، قصاص نکن. همه آقایون گفتن جایز، همه ی آقایون گفتن جایز جز من، همه گفتن جایزه جز من، من قائل نیستم. قبلا توی دیه نفس گفتم، تو دیه عضوم همون حرف تکرار میکنم. من از دیات اینو میفهمم که اون مبلغی که به عنوان دیه تعیین شده توی شهر حد اکثر مبلغی است که کسی میتونه به عنوان خسارت مالی بگیره، حق گرفتن بیش از این نداره. بله. نه به قانون رو مکان نداریم فعلا، به شرع، همون که تو شریعت اومده. اون حالا مثلا فرض کنید دیه نفس اگه گفته مثلا فرض کن 100 تا شطور، که بالاتر از اون حالا چند تاست البته معیارش، حالا تو اون معیارا بعضیا ارزشش در یه زمان بالاتره، بعضیا کمتره، مثلا طلا خیلی گرونتره تا اون معیار نقره، چون در زمانی گذشته نقره و طلا یه نسبت خاصی داشتن، 1:10 بوده، اما الان که اینطوری نیست، الان طلا و نقره فکر کنم 1:1000 باشه یا بیشتر، نمیدونم، خیلی اختلافشون زیاده. بعد بنابراین اون بحث در موقع دیه مبالغ مختلف میشه، یعنی مثلا اونی که به حساب شطور یه مبلغ میشه، اونی که به حساب طلا یه مبلغ میشه، اونی که به حساب نقره است یه مبلغ میشه، اونی که به حساب نمیدونم لباس یه مبلغ میشه. ولی اون مبالغ، بالاترین مبلغش فرض کنید مثلا طلا باشه، بالاترین مبلغش که مثلا طلا باشه، اون دیگه بالاترین رقمیه که طرف میتونه بگیره به عنوان دیه، بیشتر از اون نمیتونه تقاضا کنه از طرف مقابل. مجنی علیه، البته در دیه نفس که حالا خود مجنی علیه مرحوم شده، تموم شده، ورثه ولی دم، در دیه عضو خود مجنی علیه هست، نمیتونه بالاتر از اون رو تقاضا کنه. ولی خب اگر مورد قصاص باشه، خب میتونه قصاص کنه، ولی قصاص میتونه. بعد اونجا یه بحثی بودش که حالا اگر اون طرف تو بحث دیه نفس، قصاص نفس، این بحث مطرح شد که اگر طرف میتونه یه جوری جون خودشو نجات بده، جانی میتونه جون خودشو نجات بده، آیا واجبه که دیه بده و جون خودشو نجات بده؟ امام فرمودن نه. یه کسی زده یکی رو کشته، بهش میگن آقا بیا دیه بده، نمیکشیمه، میگه نه من دیه ندارم بدم، نمیخوام بدم، دارم نمیدم، میخوای بیا من قصاص بکش، میشه؟ امام فرمودن بله میشه، میتونه. ما اونجا باز با مشهور و امام مخالف بودیم، گفتیم حفظ نفس واجبه، این آدم حق نداره، اگه واقعا اون طرف حاضره که اینو نکشه، حق نداره بگه آقا من دیه نمیدم، دارم هم نمیدم، بیا منو بکش، نمیتونه اینو بگه، باید دیه بده. بعد اونجا یه بحثی کردیم که حالا از طرف ولی دم یا حالا اینجا در مثال ما مجنی علی نمیتونه بیش از دیه مطالبه بکنه، از اون طرف اون یارو اگه میتونه خودشو نجات بده از کشته شدن یا حتی از قصاص شدن، چون اینم یه نوع ضرر جدیه و ما حق نداریم ضرر بزنیم به خودمون، که کسی حق نداره بزنه دندون خودشو بشکنه، که نمیتونه بگه دندون خودمه میخوام بزنم بشکنم، نمیتونه. به همین دلیل تو بحث اعطاء عضو که ما 20 سال قبل اینو بحث کردیم، اینجا گفتیم اون عضوی رو میشه اعطا کرد که ضرر معتنابه نداشته باشه اعطایش، و الا کسی اگر ضرر معتنابه داره اعطا عضوش حق اعطا نداره، مگر اینکه یک شرایط خاص پیش بیاد که الان اگر این عضو رو اعطا نکنه یک جان محترمی از بین میره و مثلا بر این واجب حفظ اون جان از قبیل تضاعون، بحثای خاصه، به صورت عادی نمیتونیم. و همین دلیل مثلا در بحث اعطای عضو از انسان زنده ها، حالا چون عضو از مرده برمیدارن اون یه بحث دیگه است، در انسان زنده ما میگیم اعطای عضو نمیشه کرد مگر به اصطلاح عضوی که دادنش ضرر جدی نداشته باشه. مثلا در مسئله کلیه، حالا این هم اختلافیه، بعضی پزشکان میگن نه یه دونه کلیه میدی اعتنا چیزه ضرر متنابهه، بعضی های دیگه میگن نه وقتی یه کلیه کم میشه از سیستم اون کلیه دیگه کار دوتا کلیه رو انجام میده و مشکلی پیدا نمیشه. ما البته یه مورد در خانواده داریم که کلیهش از دست داد، نه اینکه به اعطا نکرد، کلیهش به خاطر بیماری از بین رفت، از دست داد، با ایشون الان نزدیک 50 ساله با یه کلیه، الان نزدیک 90 سالشه، 85 سالشه و نزدیک 50 ساله با یه کلیه زندگی میکنه. و البته اتفاقی که براش افتاده اینه که اون یه کلیه بزرگ شده، از اندازه عادی خیلی بزرگتر شده و ظاهرا داره کار دوتا کلیه رو انجام میده. ولی بر پزشکی اختلافه بالاخره سرون. به هر حال در مسئله اعطای عضو ما اونجا میگیم شخص حق نداره عضوی بده که دادنش ضرر معتنابه به بدنه. خب بنابراین در بحث قصاص هم همین حرفو میزنیم. یه کسی نمیتونه بگه آقا من دیه نمیدم، شما بیا بزن دست من بشکن، بیا بزن دست من قطع کن. نمیتونه بگه، اگر اون طرف حاضره که به جای قطع دیت این دیه بگیره، این واجبه برش که دیه بده، چون قطع ید یک ضرر معتنابهه، کسی حق نداره به صورت عادی به خودش ضرر معتنابه بزنه. بله اگر نداره که بده و اون طرف اصرار داره به قصاص، میگه آقا من اصلا دیه نمیخوام، من قصاص میخوام، حقم هم قصاصه، خب هیچ، اون دیگه دستش قطع میشه. این روایت یه اشکال دیگهش اینه که عرض کردم این اشکال رو مبنای منه ها، رو مبنای مشهور نیست، که راوی میگه فَإِنْ عَضْعَفُوا الدِّيَةَ، اگه چندین برابر دیه رو خواستن بدن چی؟ حضرت همون اگر رضایت بده باشه اب نداره، که ما گفتیم این ما به این مبنا قائل نیستیم. البته عرض کردم این روایت اصلا اصلش مورد عمل اصحاب نبوده، چون اصلا خلاف روایات دیگه است و خلاف قواعده. بعد جناب صاحب جواهر یک حملی از این روایت نقل میکنه که حالا وقت ما گذشت، و اون اینه که شیخ طوسی و شیخ مفید به این روایت عمل کردن با یه قیدی، گفتن این در صورتی قصاص میشه که اون چی که شکسته شده قابل امیدی به بهبودیش نباشه. این روایت رو مقید کردن، روایت قید نداره. عن سن و زرا یکسران عمدن اللهما عرشون او قبد فقال قبد، هیچ اشاره ای نشده به مسئله این که خوب بشه خوب نمیشه. اونا قید زدن گفتن زمانی که مکسور، اون چی که شکسته شده، مثلا دندانی که شکسته شده یا بازویی که شکسته شده، امیدی به بهبودیش وجود نداشته باشه، جای قبده. بعد جناب صاحب جواهر یک معیدی برای اونها میاره، مرسله ای از جناب جمیل میاره، فی رجل کسر ید رجل، یه بابایی زد دست یکی رو شکست، ثم برعت ید الرجل، دستش خوب شد. از حضرت سوال کرده، حضرت گفته لیس فی هذا قصاص، این قصاص نداره. صاحب جواهر میخواد اینجوری برداشت کنه، خوب دقت کنید، میخواد اینجوری برداشت کنه که چون خوب شد پس قصاص نداره، یعنی اگه از خوب نمیشد قصاص داشت. یعنی این برداشت غلطه. راوی فرض کرده، گفته آقا یه بابا ایزد دست یه کشکون بعد خوب شد، حضرت فرموده قصاص نداره. اگه میگفت خوبم نشد بازم حضرت میگفت قصاص نداره. چرا؟ چون لا قصاص فی عزمن. این که مفهوم نداره که. حضرت نفهمیدن که ان برعت فلا قصاص، اون گفته خوب شد، حادثه رو داره میگه، میگه آقا زد شکست خوب شد، از قصاص نداره. قصاص نداره معلاش نیست که این چون خوب شده قصاص نداره، نه خیر آقا، چون اصلا زده استخون شکسته قصاص نداره. بنابراین این با اون روایاتی که لا قصاص فی عزمن اصلا تنافی نداره. این برداشت برداشته غلطیه ظاهرا. حالا ایشون یه عبارات دیگری را هم نقل میکنه ولی ظاهرا اونا قابل دفاع نیست. به هر حال نتیجه بحث اینه که اگر قصاص خطر جانی یا خطر از بین رفتن عضو درش وجود داشته باشه قصاص جایز نیست. اگر نمیشه مثل اون جنایت رو وارد کرد یا متعذر یا متأثر باز قصاص جایز نیست. در غیر این موارد قصاص جایزه. یکی از مواردی که روایت داره و دلیلم همین معنا رو تایید میکنه مسئله هاشمه است، منقل است و مطلق کسر استخوان. هاشمه عرض کردم اونه که میزنه استخوان رو واردش میشه، منقله اونه که میزنه استخوان رو جابجا میکنه، کسرم که مطلق شکستن استخوانه. اینا هیچ کدامشون قصاص درش نیست. در دندانم همینطور، کسی بزنه دندونه کسی رو بشکنه قصاص نداره، اینا همه دیه داره. اون روایتی هم که گفته در دندان، عرض کردیم اون روایت خلاف قواعده، هم علا قسمت اولش بنابر مشهور، قسمت دومش رو فتوای ما، و عامل هم بهش کسی عمل نکرده. حالا امام فرموده آل عامل و بهی و ها قلیل، ولی صاحب جواب فرموده این اصلا کسی بهش عمل نکرده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صلی علی محمد.